أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية لا يدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن سلم من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. خدمت عزیزان و سروران معظم توفیقی است که در آیات نورانی سوره مبارکه رعد سخن میگوییم و اشاره کردم که در شب گذشته مطالبی که مطرح است صفاتی است که خداوند برای اجابت کنندگان داعی حق مطرح میکند. اون کسانی که یستجیبون لربهم، استجابت خداوند کردند، اون کسانی که وعده حسنای الهی در انتظار ایشان است، اون کسانی که فمن یا علم و علم و انزل الیک من ربک الحق، علم به حقانیت قرآن پیدا کردند، این صفات را دارند. کسانی هستند که وفای به عهد دارند، پیمان شکنی نمی کنند، نبا خدا نبا خلق. یسلون ما امر الله به ان یوسل، آنچه را که خداوند دعوت به وصل آن کرده است وصل می کنند. که دیشب توضیح دادیم خدمت عزیزان، گفتیم اولین وصل ما با خود اوست. انسان غیر متصل با حق هیچ نیست، انسان نیست، جدای از انسانیت است. آنی و آنچه و آنکه خداوند دعوت می کند که با او متصل باشیم در زمره آنیست که آیه شریف دعوت به اون می کند. اموری که نباید ما در زندگی از اون جدا باشیم، اگر صداقت است، اگر عبادت است، هر چیزی، همونی که در شریعت تعیین می شود، و اون کسانی که نباید ما از اونها جدا باشیم. نمونه گفتیم خدمت عزیزان که از مصادیق یسلون ما امر الله به ان یوسل اتصال با انبیاء الهی و زمانت و مقدسی آل رسول است. این مصداق این توسل است، مصداق این وصل است. حالا این نزدیکی همان گونه که اشاره شده، این اتصال گاه اتصال قلبی است، گاه اتصال عملی است، گاه اتصال خلقی است. این اتصال اتصال ادعایی نیست، اتصال شعاری نیست. هم دل باید مرتبط باشد، هم باید در عمل این اتصال دیده شود. نه این که گرز چشم آیی پس چونی تو خشک، گر که ناف آهوی کوبوی مشک، این چنین نباشد. در مقام رفتار، در مقام گفتار این اتصال و وصله دیده شود و به اون اهتمام ورزیده شود. و یا شون ربهم، اون شناخت والا رو به خداوند سبحان و مقامات الهی دارند و اون حقارت خودشون رو در قبال ذات حق حس می کنند، لذا وجودشون رو محبت خداوند می گیرند، ادعا ندارند در قبال خداوند سبحان. اون خضوع، اون خشوع رو در بندگی و عبودیت و خداخوانی دارند که به یخشون ربهم، محبتی نسبت به حق دارند. و یه خافون سوء الحساب، اینها نسبت به آینده دقت دارند، دغدغه و نگرانی دارند که چه می شود فردا، حساب و کتاب اینها پایان نگرند. و الذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، سریع عرض می کنم من اینو گفته شده است که برسیم به اتمام این صفات امشب. این کسانی که صابرانند و گفتیم که تمام صفات برجسته و با فضیلتی که در قرآن مطرح میشه همه در گروه صبر است. اینی که بیاید و پایدار نباشد یه صفتی در وجود انسان، عزیزان، اتفاق نمی کند. اینی که انسان امروز تصمیم می گیرد خوش خلق باشد، اما به 24 ساعت نمی کشد که صدای فریاد و درون خانه شنیده می شود. این نمی شود. انسان هنگامی که پایداری در صفات پسندیده نکند، مسمر نمی شود این صفات، به بار نمی نشیند. یعنی تمام صفات، تمام فضیلت ها و تمام کمالات انسانی در گرو صبر است. اگر صبر بیاید به نتیجه می نشیند. و اشاره کردیم اون صبری که معنای واقعی تحمل و متحمل بودن وجود در قبال تنش‌های تحمل فضیلت هاست. انسان وقتی متحمل میشه بنا دارد که صبورانه با دیگران برخورد کنه. به عزیزی عزمی کردم بعد از بحث دیگه انتخاب اول رو ندارم، میشه انتخاب دوم رو دارم. بله، به مجرد این که یه حالت نگرانی برای شما پیش میاد، یه استرابی، ناخوشی، یه عرض به خدمتون اهانتی به شما میشه و یه جوری میخواید برخورد کنید، سریعاً الان نفس شما میگوید کلوخ انداز را پاداش سنگ است. این پیچید جلو شما، جوابش رو بدید، این انتخاب اول است. اما یه قدری تحمل میکنید، میگید نه و عفا عنهم، این انتخاب دوم است. این صبر همیشه صبر گزینه دوم ماست، نه گزینه اول. این رو توجه داشته باشید در اقداماتی و تصمیم گیری هایی که دارید، اون تصمیم اول رو یه قدری تأمل کنید عزیزان، باقی نمیماند، تبدیل میشه به تصمیم بهتر و این از برکت صبر است. صبر چنین اثری رو ایجاد میکنه. دقت دارید؟ خب پس بنابراین تمام این صفات در گرو این تحمل و الذین صبروا، منتها صبر ارزش وجودی آن به ارزش انگیزه و برخاستگاه آن است. انسان صبر میکنه که اراده قوی داشته باشد، انسان صبر میکند که قهرمان میدان صبر باشد، مردم از او به نیکویی یاد کنند. نه نه، اینها انگیزه نمیشود برای ما. صبری که ابتغاء وجه ربهم، این صبر صرفا در مسیر به دست آوردن وجه الله است. توجه به خداوند است که دیشب از کردم وجه و توجه از یه ماده میان. وقتی کسی به شما کاری ندارد، توجه به شما نمی کند، اما وقتی صدا می زنید و صدای شما هم آهنگی دارد که جذب می کند به سوی خود، اونگاه روی برگردانده می شود. تا میگن توجه، توجه صورت ها رو برمیگرداند. رابطه بین وجه و توجه مشخصه. اینها ابتغاء وجه خداوند میکنند، یعنی اینها میخوان لطف خدا را به سوی خودشون متوجه کنند، اینها میخوان عنایت الهی و رحمت خداوند را متوجه خود کنند و شامل خود گردانند. انگیزه اینها در صبر چنین مقصد والایی است. خب این پایان عرایض. البته نکترم گفتیم و اقام الصلاه و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه. در میان تمام این فضائل و خوبی هایی که گفته شد، باز حاجت به این است که مثل همیشه در قرآن مسئله صلات تذکر ویژه هم داشته باشد، تذکر داده شد. و باز رسیدگی به انسان ها و به این نوع هم سرلوه هست. و من ما رزقناهم در سوره مبارکه بقره و انفقوا من ما رزقناهم در اینجا متحد است و گفت این توسعه دارد، همه چیز رو شامل میشه، علم را، مال را، جاه را، کمال را، همه چیز انفاقی دارد. و مما رزقناهم اینجا فرمود و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه، یا نهان یا آشکار. تمام. و اما آخرین صفتی که مانده است و بسیار لطیف این صفت، و یدرعون بالحسنة السیئة، از خصوصیات استجابت خداوند اینی که لبیش و پاسخ مثبتی به خدا داده باشید در دعوت او انسان ها، این است که یدرعون بالحسنت سیئه، اینها درک می کنند به وسیله ی حسن سیئه را. دو معنا برای آیه شریفه متصدر است. معنای اولی که بعضا بزرگان گفتند این است که خب به هر حال می دانید عزیزان که سیئات در وجود انسان یه آثاری دارد. یعنی انسان وقتی زشتی مرتکب می شود، این طور نیست که یه خطایی، یه اسیانی، یه معصیتی، یه قانون شکنی ما در قبال خداوند سبحان کرده باشیم و تمام باشد.
نه،
هر گناهی در وجود انسان عمل عکس العمل همون قانونیتون است. هر عملی که انسان انجام میدهد چه خیر چه شر یه بازتابهای درونی دارد که به تعبیر میتوان گفت کتاب نفس ما بازتاب اعمال ما در وجود ماست. حال این خیرن فخیرون، این شرن فشرون، هرچه باشد. هنگامی که انسان سیئه و گناهی انجام میدهد، خانه دل متأثر از آثاریست که این سیئه در جان میبخشد. خب وقتی به خود می آید آدمی و متذکر میشه که داره چه میکنه، اولین اقدامی که میکنه چیست؟ دست از گناه میشوید، خطا رو میگذارد، قانون شکنی نمیکنه. این قدم اول بسیار خوب، اما کار به این ختم نمیشه. وقتی که احساس کردید که آتشی درون این خانه است برات آلوده میکند این فضا رو، اولین کار و مفیدترین کار اینه که منبع آتش رو، منبع تولید دود و آتش رو، سیاهی رو ببرید از خانه بیرون. سریعا این منبع رو میبرید بیرون، اما این دودهایی که اطراف این اتاق رو گرفته که با بردن منبع بیرون نمیرود بیرون، کاری باید بکنید، اینا رو باید بشویید تا خانه صورت اول رو پیدا کند. هنگامی که انسان عزیزان ترک گناه می کند، یعنی اسیان خداوند سبحان رو به کناری می گذارد، این قدم اول رو برداشته است. درود بر چنین انسانی که به خود نیاز به این کار رو انجام می دهد. اما کار به این تمام نمیشه. باید این زنگارها رو شست، باید این دودها رو در وجود از میان برد. راه اون چیست؟ و یدرعون بالحسنت سیئه. راهش اینه که ان الحسنات یذهبن السیئات. در کلمه مبارکه ان الحسنات خوبی ها بدی ها را میبرد، یعنی آثار بدی ها رو میبرد. وقتی انسان اعمال پسندیده ای انجام میده، بعد از اینکه خب سلسله اعمال ناپسندی داشته است، این اعمال پسندیده ای که انجام میشود، اون آثار پلیدی و پلشتی که در روح انسان به دلیل ارتکاب زشتی ها آمده بود، به حمد الله تبارک و تعالی برداشته میشه. لذا فراوان در فرمایشات حضرات معصومین و در توصیه های نبی مکرم فرمودند: یا معاذ، اذا عملت سیئة فعمل عقیبها الحسنة تمحها. وقتی که زشتی انجام میدی سریعا سعی کن به خود بیایی و به دنبال اون عمل پسندیده انجام بدی که شاید از برکت این آثار خوبی اون آثار زشتی در روح تو پاک شود و زدوده شود. عرض کردم این خانه که دولا دودالود شده است، این بود شستین در دیوار رو، و در دیوار شسته نمی شود مگر به آب طاعت، به آب حسن. پس این توجه داشته باشید، این که استغفر الله ربی و اتوب الیه، این قدم اول، یعنی اعلام کردیم که دیگه نیستی، دیگه نمیخوایم این کارا رو انجام بدیم. اما با آثار قبلیش چه میکنید؟ با خرابی هایی که معصیت در وجود ما به بار آورده است اونها رو چه میکنید؟ اونها راهی نداره جز این که بریم به دامن طاعات، جز این که حسنات رو انجام بدیم. پس یکی از استفاده هایی که از آیه شریفه میشه اینه: و یدرعون بالحسنت السیئه. اینها کسانی هستند که اگر اعمال زشتی و سیئاتی انجام داده اند به خود می آیند و شروع می کنند، برنامه ریزی می کنند، حسنات انجام می دهند، فعال و افعال و اعمال پسندیده انجام می دهند که نتیجه اون زشتی ها از دل و جانشون برود، چاری هم جز این نیست. این یه معنا عرض کردم از کلامات معصومین. داریم روایات فراوان را یعنی شما نرس کردم، یکی دیگه هم خدمت دوستان عزیز میگم و استفاده میکنیم از نورانیت این رو. به امیر المومنین فرمودن رسول خدا، یا رسول خدا فرمودن که یا علی، اذا عملت سیئة فتبعها بحسنة تمحها سریعا. وقتی که احیانا اگر خطایی انجام میشود، راه علاج اینه که سریعا به دنبال اون انسان جبران کند. اینی که بگه دیگه خب پس دیگه انجام نمیدم زشتی را، این چیزی نیست، این به حمد الله چیزیست. اما جبران اون مافات نمی کنه. عرض کردم مکرر خدمت عزیزان، ببینید ذنوب یعنی گناه، گناهان، ذنب یعنی گناه، اما در لغت ذنب به معنای گناه نیست، به معنای دنباله است، به معنای دنب، ذنب و ذنب. چرا گناه رو ذنب میگویند؟ چون دنباله دارد، چون این رشته سری دراز دارد. یک گناه که اومد، دنباله یک گناه در وجود انسان تیرگی است، ناپاکی است و متاسفانه قذارت است. و این رو بود شست، بود شست. زبان عین میکنی، اگه ببخشید مثال مذرفت این چینی از میکنم، این آلودگی و عین رو میگن باید بردارید. بسیار خوب، این خون رو برمیدارید از اون دیوار، پاک شد؟ نه، باید محلش کرد، تطهیر کرد. شما گناه رو برداشتید، از خانه دل بیرون بردید، اما اون آثاری که مونده اون شستشو رو باید داشته باشید. حالا که تخلیهش کردی، حالا باید تخلیهش کنید. حالا که بیرون ریختی خیلی چیزها رو، حالا باید چیکار بکنید؟ بعد از پیرایش باید آرایشش کنید تا جبران کند آنچه بوده است. فرمود رسول خدا این چنین عمل می کند علی جان، هنگامی که انجام شود به دنبال سیئه حسنه، این نکته رو می رساند که سریعا آثار اون رو در وجود می برد. و علی که به سناع الخیر فانها تدفع مسار السوء، تو را توصیه می کنم پسر عبی طالب، به افعال پسندیده خیلی آثار دارد خوبی، خیلی آثار دارد خوبی به دیگران و انسانها. یکی از آثار اون در این کلام امیر المومنین به رفت بحثی نداره، به بحث اون رفتی نداره، اما میگم که حدیث رو کامل کرده باشم، آن است که تو را از زمین خوردن زشت باز میدارد، یعنی از مرگ بد، مسار السوء یعنی مرگ بد. برای خود مرگ هم بکایتی دارد، انسان کجا جان بدهد، در چه مکانی باشد، در چه شرایطی باشد، اینا نمیتوانیم ما بیتفاوت، بیتأثیر و بیتفاوت باشیم نسبت به با. پس یه معنا این شد که اینها به دنبال اون که زشتی مرتکب میشوند اگر شده اند، ترک میکنند و جبران میکنند آنی را که از کف داده اند و یه تطهیر و طهارتی با اعمال پسندیده در وجودشون ایجاد میکنند. اما معنای دوم مستفاد از خود آیات دیگر قرآن کریم، و یدرعون الحسنه السیئه، در جای دیگر قرآن فرمود ادفع بالتی هی احسن السیئه، ادفع بالتی هی احسن. پیغمبر هنگامی که با تو برخورد سیئه گونه می شود، برخورد ناپسند و زشت می شود، اصل اول در قرآن کریم آن نیست که انسان زشتی را به زشتی پاسخ گوید. اصل اول در قرآن کریم اینه که انسان بدی را با خوبی دفع کند، نه بدی را با بدی، با همون دست دادی با همون دست میدن. اینا شیوه های تربیت قرآن نیست. اصل اول این است که انسان اگر زشتی و سیئه در حق او عمل میشود، بدی را با بدی، ما میشیم مرتکب سیئه دیگه. وقتی سیئه را با سیئه پاسخ دادیم، ما هم یه ارتکاب سیئه کردیم، ولو مجازاتی است، اما دیگران ما هم سیئه انجام بدیم، توجه دارید؟ لذا توصیه نمی شود. بهترین راه حکیمانه مقتضای تربیت قرآن این است که انسان سعی کند با پاداش، با مقابله و مکافات پسندیده بازشی متأثر در روحیه صاحب سیئات باشد، این اونها رو هم تکان بدهد، اونها رو هم به خود بیاورد. این دیگه هر چه بخواید فرامون در فرماشات معصومی و کلمات اهل بیت توصیه شده است و سفارش شده است. یک جمله روی زمانی از حاجی عبدالله انصاری عرض می کردیم به دوستان که پرحال بعض از حیوانات اندینه ها رو ممکنه خوب تیمارشون هم بکنی، اما اگر چپ بگردی ممکنه یه لگدی هم بزنن. بعضی از حیوانات هم که اینها اگر لغمه به اینها ناندهی همیشه این دوم رو تکان میدن، خوبی تو را فراموش نمی کنن، بدی خوبی را بدی کردن خرکاریست، خوبی را خوبی کردن سکساریست، بدی را خوبی کردن کار خواجه عبدالله انصاریست. اینو در عباراتش مرحوم خواجه دارد در عبارات ادفع بالتی هی احسن، گاهی در قرآن داریم ادفع بالتی هی احسن، همیشه فکرتون این باشه که بدیها را با شیوه بهتر پاسخ بدید، نه با همون شیوه، نه با همون رویه‌ای که با شما معامله شده است. این فکرتون نباشه که من دارم جوابش میدم، نه این یه جمله گفت من این جمله جواب میدم، نه اینها نیست، اینها انسان رو دچار تنش میکنه، انسان رو مضطرب میکنه. عزیزان ان شاء الله فردا شب یه بحث لطیفی داریم، اون که آیه شهامتون بلدید، اما این چه بود بکاویم این آیه رو که علاوه به ذکر الله تطمئن به قلوب. ان شاء الله این بحث فردا شب است که خواهیم رسید به این قسمت خدمت عزیزان. پس نکته دوم به استفاده دوم از خود قرآن کریم و مقتضای آیات شریف این شد که خداوند فرمود اینا کسانی هستند که اگر بدی در حق اینها می شود، اینا نمیان اول بدی را با بدی پاسخ بدن، سعی می کنن این بدی را با خوبی دفع کنن و جبران کنن تا اون تأثیر را در خود کریمه مبارکه فرمود، فرمود پیغمبر اگر این کار بکنی بعد همون کسی که با تو بدی کرده چی میشه؟ ولی حمیم میشه، همون دلش به سوی تو جذب میشه. بالاخره اون انسان هم با خودش وجدانی دارد، مینشینه فکر میکنه که عجب ما اینطور عمل کردیم، ما فلانی اینطور عمل کرد، ما اون روز این جمله رو بهش گفتیم، ما الان که کار ما گیر کرد عجب اصلا به رو خودش نیاورد، بزرگی کرد، کرامت کرد، کار ما رو انجام داد، واقعا مرد است، واقعا انسان وارسته است. اینها تأثیر گذار در افراد، واقعا بهترین راه تربیت است. بله در حال عزیزان گفتن شنیدن خوب است، هنگامی که مایه های علمی در گفتار باشد لازم است، تعلیم و تعلم است، اما در تربیت زبان عمل از زبان گفتار گویاتر است. در تربیت گاهی بس انتقال علم است، اما در مقام اثرگذاری اینه که بزرگان خدای رحمت کنه اساتید معظم همیشه می فرمودن اخلاق یه چیزی نیست که توصیفی باشد، اخلاق دیدنی نیست. باید ببینید شما، باید با دم معلم اخلاق دمساز بشید، نشستن و برخواستنش ببینید، اونگاه در شما آثار مثبت اون روحیه متخلق عالمان اخلاق و صاحبان فضیلت آشکار می گردد. زبان عمل بسیار گویاست، این یه راهش، این یه راه عملیست که لطف کن لطف که آزاده کنی حلقه بگوش. فرمود رید و بند این جمله رو عرض می کنم و اضافه می کنم در این دو بحثی که عرض کردم. این خب دو نکته ایست که بعضن بزرگان فرمودن، اما یه نکته میگم که هم در ارتباط با این دو بحثه، هم شاید بشه چیز سومی باشه. ببینید کلمه یدرعون در لغت عرب درع به معنای منع است، به معنای منع و پیشگیری است. دقت فرمودید درع به معنای منع و پیشگیری است. خب پیشگیری غیر از اونه، ما یه دفعی داریم یه رفعی داریم. یه مرتب از به خدمتون جنابالی مبتلا شدی به این مشکل و آفت میدید پیش دکتر، آقا من 24 ساعت چه این حالتی را دارم، یه تأملی در حال شما میکنم دو سال میگرشم و همدلله رفاقه میکنم حال بر میگردم. یعنی بیماری آمد در وجود شما، طبیب محترم چه کرد؟ بیماری رو از وجود شما برون کشید. یه مرتبه احساس میکنید که همچین دارید از حالت عادی خارج میشید، میگید سریعا خودم به طبیب میرسانم، آقای دکتر من همچین احساساتی دارم، میگید سریع عمل کنید تا این مشکل سراغ شما نیاد، زود شما رو واکسینه میکنه، زود یک کاری میکنه که این بیماری سراغ شما نیاید. اون حالت اولی چیز اون رفع، یعنی مشکل اومد بیرون چشیدیم، اما دومی دفع است، این مشکل افتاده است تو چاله، حالا کمک میکنن بیرونش میارن، اما این کسی ایستاده است جلو چاله میگه از این طرف نیاد میری تو دره. اون اولی رفعه، دومی دفعه. درعه یا درعونه به معنای من و دفع است، یعنی جلوگیری و پیشگیری. حالا این چه لطافتی دارای شریف. و یا درعونه بلحسنت سیعه. اینا کسانی هست که وقتی که میبینن میخواهد سیعه و بدی و زشتی پیش بیاید، با بهترین حسنات و افعال پسندیده جلو رو میگیرن تا که آقا درم ماشین رو میکوبد میاد پایین، تا یه تبسم تو صورتش میکنن میگن عزیز من چه مشکلی پیش اومده، در خدمت شما هست. اون کوه آتش بشن فروکش میشن. کافی بود که بگن آقا چه خبرت، درست رانده این کن، یه مرتبه ببینید آقا بگید جنگ جهانی دوم پیش اومد و عرض به خدمتون چه بچه میشن. اما با یه تبسم، با یه حسنه، با یه تواضع، با یه ادب، از یه زد و خورد نابجا، از یه اهانت و تشنج بی مورد جلو گیری میشن. این میشه چی؟ میشه پیشگیری، میشه یدرعونه، یدرعونه بالحسنت السیئه. اینو تو زندگی شما میتونید با همسرتون داشته باشید، زن و شوهر با هم داشته باشند، پدر و فرزند داشته باشند، معلم و شاگرد داشته باشند، با ارباب رجوعتون میتونید داشته باشید. یدرعونه بالحسنت السیئه. میتونیم ما خیلی از بغضها، عداوتها، اختلافات، چینه‌توزی‌ها، آتش به بار آوردن‌ها رو میتوانیم عزیزان با این دستور قرآن کریم پیشگیری کنیم و میتونیم ریشه خیلی از مشکلات رو بخشکانیم با یه حسنه‌ای که قبل از سیه، یعنی مقام حسنه تقدم بر سیه داشته باشه. میتونیم واقعا سیئات رو با حسنات از میان ببریم، یدرعونه پیشگیری کنیم و دفع کنیم. خب این صفت هم گفته شد، این مجموع صفاتی بود که در اینجا این هفت صفتی که اشاره کردیم خدمت عزیزان، همونطور که گفته قبلا گفته شد تکرار میکنم، این صفت کسانی بود که استجابت کردن، یعنی جواب دادن خدای ما هست، پذیرفتیم سلمنا، به جان پذیرفتیم عمل میکن. این هم صورت عمل کرده شد که باز بود. خب حالا این صفات رو خداوند گفته است، چی میشه بعد از این صفات؟ کسانی که چنین عمل میکنن چه چیزی در انتظار ایناست؟ اون حسنایی که خداوند گفت اینجا تفسیر میشه. فرموده بود الذین استجابوا لربهم الحسنا، اون حسنا اینجا میاد، اولئک اینها کسانی هستند که لهم عقبى الدار، لهم عقبى الدار، از آن اینهاست عقبى الدار. ببینید دو کلمه داریم، یکی عقبا یکی دار. کلمه عقبا از ماده عقب می آید، به معنای دنباله، به معنای پشت سر. چی پشت سر این اعمال وجود دارد؟ متأسفانه کلمه عقب سه تا واژه تو قرآن وجود دارد، عقبا، عقوبه، عاقبه. عقبا، عقوبه، عاقبه. وقتی پایان شر رو قرآن میگرد، اینجا عقوبت رو به کار میبرد. وقتی که هم پایان خیر ممکنه باشه هم پایان شر، عاقبت به کار برده میشه، یعنی عاقبت عامه. اما هنگامی که صرفا پایان نیک و پسندیده مطرح هست، از واژه عقبا استفاده میشه. عقبا یعنی پایان خوش، برخلاف عقوبت که یعنی عجب عقوبتی در انتظار شماست، یعنی پایان ناپسند و زشت و دشوار. فرمود اینا عقبای دار را دارند. خود کلمه دار دویر و دار یعنی خانه. از لطائف قرآن کریم این است که خداوند به دنیا دار نگفته است. خداوند کلمه دار و خانه را در مورد دنیا برای ما انسانها به کار نبرده است، اما در مورد قیامت، آخرت، هر چی میخواید خدا کلمه دار رو به کار برده است. تلک دار و آخره نجعلها للذین، این دار آخرت را، الدار الاخره. لا تنس نصیبک فی الدنیا وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، دار آخرت. به خانه آخرت، به جهان جاودان خداوند دار گفته در قرآن، یعنی خانه واقعی ما انسان ها اینجا نیست. من به خود نامدم اینجا که به خود باز رفتم، ما جای دیگری خانه میکنیم، خانه ما جای دیگریست، در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار دیگانه نکن. خانه دیگری در انتظار ما انسان هاست. فرمود اینها بهترین خانه را دارند، عقبت دار، عالی ترین پسندیده ترین خانه ها را خداوند برای اینها در نظر گرفته است. میشه این کمی توضیحش بدید؟ این عبدالدار رو یعنی چی؟ جنات و عدمن، این خانه که خداوند برای این عاملان با فضیلت و دارندگان این صفات نیک در نظر گرفته است، جنات و عدنه، بهشت هاییست، جنت هاییست، بساطی است که عدنن. همیشه گفتیم ببینید یکی از چیزهایی که ما رو رنج میده تغییر، عزیزان نمیتونیم جبه تغییرم بگیریم. العالم متغیر، کل متغیرن حادث، العالم حادث. این شکل منطقی اولی که می ساختن تو منطق اصلا از قدیم تو ذهن ما افتاده، تو ذهن العالم متغیر، همه چیز تو دنیا در حال، شما خونه ساختید خیلی هم خوب زیبا، اما 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال 10 سال توی خونه نشستید، بعد میبینید آقا میگن اینجا نشست کرده، میگن آقا لوله کشی دچار مشکل شده، میگن نمیدونم چی، ای بابا بله. هر چی رو شما در دنیا نگاه میکنید، ماشین تعلیم میگیرید، سوار میشید، دست آقا این دیگه خرج افتاده زادن این ماشین، خود ما هم به خرج بیفتیم. به هر حال عرض به خدمتتون، این تغییراتی که در وجود خودمون میبینیم، با اولون بند خدا میگم جوانی کجایی که یادت بخیر، گفتن آقا جوانی هم خبری نبوده است، گاهی این حالت وجود دارد، جوانی کجایی که یادت بخیر، توجه دارید؟ این تغییرات تو دنیا لابد است، رضا خداوند هرگاه نعمتها استقرار و سراب خود رو در اون عالم مطرح می کند، یکی از فرقهای عمده که بین دنیا و آخرت وجود داره متذکر میشه و اون اینه که عالم باقی و جاودان عالم تغییر نیست، اونجا ثبات حاکم است، اونجا ثبات حاکم. اگر هر نعمتی است، اگر هر خوشی است، اونجا گلهای اون بوستان خزان ندارد، چمن اون بوستان خشکی ندارد، جوانی اون عالم پیری ندارد، غنا اون عالم فقر ندارد، عافیت اون عالم ابتلا و مرض ندارد، اونجا همه چیز ثابت است، ثبات الهی و دوام الهی. از این تعبیر در قرآن تعبیر به عدنه میشه، چون عدنه ای ثبت و استقر، معدن یعنی مستقر که معدن میگیم ما به اشتباه. فرمود خداوند سبحان جنات عدنه، این یه مقامات ثابت و مستقر است، یدخلون ها، اینا اندرونش میرونن، خداوند اذن دخول به اینها میده، اینا رو به کنارش نمیده که فقط تماشاش کنن، نه، یدخلون ها، اینا وارد میشن، اذن ورود میگیرن، به اینا ورودی اجازه میدن، یدخلون ها. بعد خب این گفت پاداششون وارد این بهشتا میشن، اما نه تنها خودشون وارد میشن، بلکه و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریات، عجب لذتی دارن، اینا وارد میشن نه خودشون، بلکه پدران صالحشون، همسران صالحشون، فرزندان صالحشون. یعنی خداوند وعده میکند که خانواده اینها در این مقامات با هم گرد می آید، منتها با یه شرط، فرمود اینها وارد می شوند و من صلح، و اون کسی که صلح من آبائهم، اون کسانی که صلاحیت ورود به این مقام رو دارند، این حالا در کلمه فساد الان یه توضیح میدم، و من صلح من آباهم، پدرانشون و ازواجهم، همسرانشون و زوجیات. ببینید یکی از اون عواملی که الان از کردم تغییر کارش هم نمیشه کرد، در سوره بارکه انسان عرض میکردیم، واقعا همینه که به هر حال انسان احساس میکنه عجب تلخ است اون لحظات آخر عمر وجود مقدس سید و ساجدین، عشق میفتد، من آشان گریم کن، پسرم رو کردن بس باقر، نامدن دو چیز است که عشق من رو این ساعت آخر در آورده است، یک خوف مقاماتی که دارم به سوی اون حرکت میکنم، مواقفی که پیش روی دارم، دوم فقدان و جدایی احبه و دوستان، از عزیزانم که دارم جدا میشم، همینم برام تلخ است، ترجمه داریم؟ بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، که سنگ ناله خیزد وقت وداع یاران، خود جدایی تلخ است عزیزان، اونم جدایی که انسان بدون بعدش دیگه اتصالی نیست، نه این سفری است که پدر و فرزند رفته است و میآید و گاهی بعض از والدین رو میبینید چقدر بزرگند، چقدر بزرگند واقعا. خدای شایشون مصمم داشته باشد. میگن مادر ما همین که بدانیم تو سالمی و اون طرف دنیا تلفنم که نزنی دل ما خوش است، همین که بدانیم تو سالمی. خیلی بیتوقعم، خیلی بیتوقعی میخواد فقط. اما کمی که تو هستی سالمی ما خوشیم. اما وقتی بداند انسان جدایی نیست که بدون بار اون دیگه اتصال نیست، بداند این چشما که بسته شد دیگه باز نمیشه. این یکی از چیزهایی که ما تو دنیا داریم. والدین با فرزندان جمع نمیشن با تا که این فرزندان یه موقعیتی پیدا کردن، یه فهمی پیدا کردن، شناختی به والدین پیدا کردن، قدر زحمات اینها رو دانستن، در صدد جبران برآمدن، میگن خداحافظ ما رفتیم، باز برن کنار گور اینها بیستن و روشون فاتحه بخونن. تمام شد، قصه جداییست، تمام شد، حکایت پایان رسید. همینطور بین زن و شوهر اینها با هم 30 سال 40 سال 50 سال زن و شوهر اونس گرفتن، مونس هم بودن، حالا بچه هم رفتن، اینها با هم تک شدن. میگن ببین بالاخره ما به درد هم میخوریم، اما همینجا جداییست. این خانم میره دیر آقا پیر من، این مرد میره من، اون زن تنها، تلخترین لحظات رو میگذاره من. عنایت داری؟ خداوند سبحان این بشارت رو میدهد که این اتصال و وصل رو گفت الوصال است، الوصال. این به تعبیر اون الوصال رو خداوند بعده میده. میفهمد اینها با پدرانشون، با همسرانشون، با فرزندانشون جمع میشن، یه خانواده قرآنی رو تشکیل میدن، تو بهشت با هم به سر میبرن در اون شرایط زیبا. بدون بالا اون فرمود خب حالا اینا وارد میشن، در کنار هم گرد میآیند، و الملائکه تو یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم بما صبرت. و الملائکه تو یدخلون علیهم، اینا که وارد میشن بهشت، از هر سوی و از هر باب و دری و از هر سمت و سوی ملائکه الله معبوریت میابند که به اینها خوش آمد بگن. یکی از نکات زیبایی که در مورد بهش وجود داره اینه که اصلا میدونید بهش دار و سلام هست. سلام التعاریه من کل آفه، خالی بودن از هر مشکل و نقص و عیبی را سلامت میگوید، جسم و روح و همه چیز رو شامل میشه، بدون هیچ نقص و زوال هر چیزی بودی میشه سالم. چه یه سالم چه این چیزیست. سلام یعنی دعا به سلامت. بهش دار و سلامت یعنی هیچ زوالی در بهش نیست، هیچ نقصی در بهش نیست، هیچ آفتی در بهش نیست. بهش دار و سلامت. از خصوصیات بهشت هم اینه، وقتی که بهشتیان میرسن به ورودی بهش، اول چیزی که بهشون میگن چیه؟ میگن ادخلوها به سلام. همینجا ما تضمین میکنیم سلام را برای شما، همراه پاسپورتون که میخواد برید تو بهش سلام را بگیرید. همون اول با سلام اینها را، ادخلوها به سلام. وقتی میرن تو راهروهای بهش دارن قدم میزنن، به تعبیر ما تو ورودی های بهش، ملائکه میان تا تلقاهم الملائکه، ملائکه میان به ملاقاتشون، به پیشوازشون، میگن سلام علیکم، سلام علیکم، باز به اینا سلام تحمیل میگن. وقتی اینا میرن مینشینن، مستقر میشن تو بهشت، و الملائکه تو یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم، باز هی میان سلام براشون میارن. خیلی نمیفهمیم این رو. بعد این سلام به اوج میرسه، بالاتر میاد، وقتی اینا مستقر و سرخوش فرو رفته در اون فروزات رحمت الهی، و سلام قولا من رب الرحیم، نه تنها ملائکه سلام میارن، بلکه مستقیما سلام حضرت سلام و حضرت باری تعالی بر دلهای اینها وارد میشن. پس که در اینا دیگه چیزاییست که ما توصیفش میکنیم از باب مسئله اشنه شما گوش میکنیم، اما لذت اینها چیز دیگریست. فهم اینها با دیدن و درک اینهاست. فرمود ملائکه بر اینها سلامت می آورند، اینها را آسایششون می دهند، دیگه اینها دغدغه ندارند. عزیزان شوخی نیست، واقعا ما کجا در دنیا توانستیم 24 ساعت با سلام زندگی کنیم؟ یعنی کجاست، کدوم انسان متفکر، کدوم انسان مؤمن است که بتواند بدون مشکل و بدون غم و قصه 24 ساعت زندگی کنه؟ از خودش مشکل ممکنه نداشته باشه، ممکنه از زندگی مشکل نداشته باشه، اما شب که این سر رو میخواد که بستر بگذارن یه چرخی میزنه، چه خبره تو دنیای اسلام؟ بشر کجاست؟ مسلمان ها چه میکنن؟ چقدر با قرآن فاصله دارن؟ چقدر با اسلام فاصله دارن؟ چقدر با معنویت فاصله دارن؟ چقدر با انسانیت و کمال فاصله دارن؟ مگه این فکر رو میگذره انسان؟ آب و خوش از گلو پایین برود میگذره؟ همین هاست که موی سر سفید میکنه، همین هاست که قصه و این هاست که افکار میکنه خاطر انسان رو، و هر کسی به مقتضای خودش به مقدار دردمندی و درکی که داره. سلام نیست، حقا سلام نیست، 24 ساعت هم سلام نداریم ما. الملائکه اونجا میان میگن نه دیگه تموم شد، دفتر آب پایان رسید، الحمدلله الذی اصحب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور الذی حلنا دار المقاومه من فضله. سپاس آن خدایی را که غمها را از دل میبرد، شادی ها خانه میکند، مستقر میشود آدمی در آن سرای سرور، دار السرور و دار السلام الهی. خب حالا فرمود اینا میگن سلام علیکم، بعدش هم دنبالش میگن به ما صبرتم، همون بحث اول سخن ماست. اینا میگن بدانید زمنه اگر ما این تحییت و این عافیت رو برای شما میآوریم، ما نمیخوایم به شما منت بگذاریم. خیلی نکته مهمیست، بنده تأکید کردم همیشه رو این بحث در قرآن، خداوند وقتی که نعمتی به انسانها میدهد، خداوند کریم، همان خدایی که دیشب گفتیم واقعا کریم، اشاره شد که جواب اون کسیست که ازش چیز میخواید میده، هیچ خمم بردو نمیارد، تا میگید میگه چشم، با استقبال گشاده رو تقدیم میکنه، اینو میگن جواب. اما یه کسایی هستن که اینا هاشون سوال اصلا نکردید با گشاده روی میدهن، اون میشه چی؟ میشه کریم. کریم کسیست که من یعطی ولا یسأل، عطا میکنه و سوال نشده، میشه یا من یعطی من سأله و یا من یعطی من لم یسأل خو، برو بلاتر و من لم یعرف خو. چرا؟ تحنن المهر و رحمه، چون تحنن هست، خداوند نسبت بندگانش تحنن داره، یعنی اون سوزی که میشه گفت واقعا به جرأت من به توی محترم عاشقترم، اون سوز و محبتی که خداوند نسبت بندگانش دارد یک هزارمش بندگان به خدا ندارند، همون عاشق و فارق، شاید به عبارتی بتوان اینجا صادق باشد. حالا همین خدای کریم که کریم است و همه چیز از اوست و جز او هیچ چیز نیست، وقتی محبت میکند عزیزان، شخصیت شما رو در نظر میگیرد در قیامت. خدا با تکریم به انسان ها محبت میکند، اگر پاداش میدهد، اگر جزا میدهد، اگر نعمت، سریعا یه تبصر ماده داره در کنارش. اینجا ببینید وقتی میرسد عنایت الهی توسط ملائکت الله به ما، بعد میگن بفرمایید بفرمایید، انسان اینطور نیست که احساس خجالت کنه سرش پایین بندازه، میگن به ما صبرتون، نه از خودتونه، ما از خودتونه به خودتون دادیم، مشکلی نیست، زحمات خود جناب عالی است، کار کردید نمره گرفتید، کار کردید نتیجه گرفتید، حالا ما چه کار کردیم که نتیجه گرفتیم؟ آیا ما واقعا اعمال ما بود که ما رو به اینجا رسوند؟ فقط آیا اگر فضل الهی پشت گامه نمی بود، مازد آمن کن من احد، کی به جایی می نشید؟ اما میگه به ما صبرت، با تکریم، با تکرم، با احترام، با حفظ شخصیت، این دست مزد صبریست که شما گرفتید. حال این بودش، این قسمت شما باز توجه بفرمید، نفرمود به ما عملتم مثلا، به ما احسنتم، نه به ما صبرت، عرض کرد به بار نشستن تمام اعمال پسندیده ما در گروه صبر ماست عزیزان، در گروه تحمل ما، پذیرش ما در دشواری ها و شرایط مختلف زندگی است. فرمود سلام علیکم به ما صبرت فنعم عقبت دار، عجب جای خوشی آمدید، ملاکن میگن میگن عجب منزلی خریدید، عقوبت دار، عجب خوب جایگاه است و چه پایان نیکی در انتظار شما بود که با اون رسیدید. خب تا اینجا این صفات پسندیده گفته شد، دارندگان این صفات هم مشخص شدن، پایان نامشون هم گرفتن، پرونده بسته شد. حالا یه اشاره هم به نقطه مقابل میشه. این سنت قرآن است، همیشه مبشرن و نذیراست، اون سو این سو هر دو گفته میشود، مثبت منفی نشان داده میشود، به نمایش گذارده میشود، پایان هر دو هم گفته میشود. من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم. فرمود و الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، اما اون کسانی که نقض میکنن و میشکنن پیمانشون با خدا، نقطه مقابل اون کسانی که یوفون به عهد الله، ادهی وفای به عهد کردن، صفت اولشون بلی صفت گفته شد. اما اونها که ینقضون عهد الله، نقض میکنن، پاره میکنن، میشکنن عهدشون رو با خدا، ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، بعد از این خدا با اینا محکم کرده از عهد. همون مطالب قبلی رو در ذهن بیارید. همونطور که عرض کردیم، عهد یا عهد فطری و عقلی است یا عهد خارجی و حقوقی و تشریعی است. ما یه تعهداتی با خدا داریم که اینا در وجدان ماست، خداوند در نهاد ما قرار داده است. ما یه تعهداتی با خدا داریم که در خارج است. حالا این تعهدات خارجی ما با خدا یا تعهداتی است که ما با دین خدا داریم؟ به ما گفتند آقا مسلمانی؟ بله، مسلمان این وظایف را دارد. مسلمان نسبت مردم این تعهدات رو دارید. یه تعهداتی به خدا دارید، یه تعهداتی به خلق دارید، یه تعهداتی به خودتون دارید. به خودتون تعهداتی دارید، به نفس خودتون تعهداتی دارید. تمام اینها داخل در آیه شریف است. کسانی که نقض میکنن عهد الله را من بعد میثاق، و یقطعون ما امر الله به ایوصله، و قطع میکنن و قیچی میکنن اون چیزهایی که باید وصل میکردن. باز برمیگردیم به همون الذین یصلونه، با خدا قطع میکنن، با خلق قطع میکنن، با طبیعت قطع میکنن، با خودشون قطع میکنن. همون مطالبی که اونجا گفتیم. خب میدونید اگر کسی نقض پیمان با خدا بکند و یقطعون ما امر الله، و قطع ارتباط کند با آن که خدا گفته است، با آن متصل باشد، به کجا میکشه کارش؟ و یفسدون فی الارض، اون کسانی که فساد دادن. فساد در زمین برخواسته از بریدن از خداست، بریدن از اولیاء خداست، نتیجش میشه یفسدون فی الارض. ببینید در آیه ورودی به بهشت گفتیم صفتی که برای ورود به بهشت خداوند مطرح فرمود چی بود؟ من صلح. هر کی صالحه میره تو بهشت. نقطه مقابل صلح چیست؟ فساد. دو کلمه صلحا فاسدین، فسده و صلحا، این دو کلمه نقطه مقابلن در کلام عرب. منطور فساد به طور کلی در لغت عرب عرض میکنم به معنای الخروج عن الاعتدال. وقتی یه چیزی از اون حالت تعادل و بالانس خودش خارج میشود میگن این فاسد شد. صالح یه اون چیزی که رو مرز اعتدال حرکت میکنه. حالا این گاه ممکنه در جسم شما باشه، این بخش از وجود شما، این دستگاه وجودی شما، فرض کنید مثلا سلسله اعصابتون نمیدونم، دستگاه گردش خونتون نمیدونم، دستگاه ادراری، این میگن دستگاه گوارشتون، این آقا متعد این عضو فاسد شده، یعنی از اعتدال و سلامتش به در آمده است. گاه فساد فساد جسمی است، گاه فساد فساد این روح اعتدال نداره اصلا. توجه در قرآن وقتی مصادیق فساد رو نگاه میکنیم عجیب گسترده است، عجیب گسترده است. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعصوا فی الارض مفسدین. گاه رگه های فساد رو در نبض اقتصاد میبینیم در قرآن. خداوند فساد اقتصادی رو مطرح میکنه، شاید اومده با قوم توبت میکنه، ارزش بگذارید برای کالا و خدمات مردم، هر چیزی رو بها بدید، ارج بگذارید، اون انصاف رو در اقتصاد رعایت کنید. خدمات، کالا، دو سنگ اقتصاد، این دو رو بخص نکنید. گاهی میگن به ثمن بخص، لا تبخس الناس، این لا تنقص، نقص نکنید، سنگ کم به ترازوی مردم نگذارید. اگر واقعا میبینید این کار رو درست انجام دادن، شما وظیفتون درست انجام بدید. حالا این گسترده از اون وارد نمیشید. بلا تعصو فلوز مفسدی، فساد اینجا فساد اقتصادیش در قرآن، گاه فساد فساد فکریش، شرک لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، از کجا بر فساد شرک است، گاه فساد فرهنگیست، گاه فساد اقتصادیست، گاه فساد اخلاقیست. یه مقوله گسترده یه فساد نقطه مقابلش بینید، اصلا انبیاء الهی اومدن برای صلاح، برای ایجاد صلاحیت. ان اریدو الا الاصلاح، کار انبیاء اصلاح است. انبیاء اومدن هر چیزی رو به تعادل برسانند، انسان رو به تعادل برسانند، برخورد انسان رو با دیگران معتدل کنند، برخورد انسان با خدا و طبیعت رو معتدل کنند. کار انبیاء اصلاح هست، نقطه مقابل اصلاح افساد هست. خروج از خط انبیاء الهی افساد هست. فقود و یفسدو مثل عرض، اینها کسانی هستند که وقتی که برید از اون چه خداوند دستور وصل به اون داد، منتهی می شود به یفسدو مثل عرض، فساد در زمین. اولائک لهم عقبت دار، پناه میبریم به خداوند. برای این هم فرمد اولائک لهم لعنه، این ها لعنت خدا بر این ها باد. اولائک لهم لعنه و لهم سوء دار، و این ها بد خانه در انتظار این هاست، خانه سوئی در انتظار این هاست. اشاره شده از گاه خدمت ازم که کلمه لعنت فحش نیست، ناسزا نیست، سب نیست. ما اجازه ناسزاگویی در اسلام نداریم، حتی در مکتب اهل بیت زمان مقدسین محمد و آل محمد. نسبت به دشمنان و اعدایشون هم اجازه فحش دادن به ما ندادن، نگفتن فحش بدید، ناسزا به معنای فحاشی، سبابی. اما لن غیر این، لن نفحش است و لن شایستگی های افراد است. اصلا خود کلمه لن، لعنه ای بعده، ملعون یعنی دور، اللهم لعن یعنی دور کن، منطور دوری از چی؟ از عباد و از رحمه، دوری از وقتی میدن اللهم لن عبد ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. یعنی خدایا دور کن از رحمت خود ظالمان و آل رسول را. این فرش نیست، این شایستگی هاشون رو درخشان میکشید، اینا خدای شایسته نزدیک شدن به رحمت تو نیست. و خود خداوند در قرآن گفته است لعن یک کاریست که خدا در قرآن هم دارد، سنگینمون نیاد لعن، اما فحش و ناسزا و سبابی را اجازه نمیده. فلا تسبوا الذین، سب نه، اما لعن، اولئک لهم اللعنه، خداوند سبحان اینا رو لعنتشون میکند، یعنی دور میکند از رحمت خود. و لهم سوء الدار، و پایان زشتی در انتظار این جماعت هست. الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، و فرحوا بالحیات الدنیا و ما الحیات الدنیا فی الاخره الا متاع. خداوند باز میکند روزی را برای اون کسی که بخواهد، برای اون کسی که بخواهد قبضش میکند، میبندد در به روزی. چی شده من که بحث روزی مطرح شد؟ ما که بحث روزی نداشتیم اینجا. این چی بود که این کلمه به کار آمد و چه ارتباطی دارد با بحث قبلی؟ این قبض و بست روزی و بعد فرهو به حیات دنیا، یه مطالبی دارد که دیگه چون حاضر به تفصیل بیشتر است و وقت گذاشت، انشاءالله بگذاریم خدمت عزیزان دامه مطالب رو فردا شب که به سلم و مبارک سروران محترم خواهیم بسن. خداوند سبحان دلهامون به نور قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردانه، ما رو با تعالیم قرآن آشنا، آگاه، عامل، بگرداند. دست ما از دامن قرآن به اجرت کوتاه مگرداند. صلوات بر خوب الحمدلله توفیقی است در این ایام خوش خدمت عزیزان که ساعتی رو فارغ از دغدغه های زندگی مادی به هر حال در خدمت قرآن سخن گوییم و شام هم شام جمعه است و شب رحمت الهی است، حضور محفل انس است و دوستان جمعند و این یکات بخوانید و در فراز کنید با من ماه رجب و شب جمعه رجب و بین دو ولادت وجود مقدس جواد الائمه از انسو فردا شب به استقبال می رویم میلاد وجود مقدس مولود کعبه آفتاب رخشنده آسمان و کهکشان امامت و معرفت که از درون کعبه به در می آید. همه چیز مهیاست برای اینکه این دلها را امشب بفرستیم و رواقه کنیم به سوی نجف اشرف و امشب هم به استقبال بریم. و یه جمله رو من عرض میکنم، عرضی ندارم به یعنی کفایت میکنه و استفاده خواهیم کرد انشاءالله از سروده های انشاءالله ناقض و مفید. عرض میکنم که عزیزان باز هم تأکید میکنم آخرین صفتی که خواندیم و یدرعون بالحسنت السیئه و یدرعون بالحسنت السیئه زنگ بزنه در گوش من انشاءالله نصب العین من باشه در این ایام مبارک، اینها بهره های ما از این نشستن ها و گفتن ها باشه. گفت کنیم به سبب حسنات سیئات را سیئ سیئ نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا، با خودمون همین کار را باید بکنیم. خیلی از سیئات خودمون رو باید به هر حال بیرونش بکشیم از وجود ما، بیرون بکشیم. و این ایام ایام خوشیست وقتی این موقعیت ها میشه دیگه. حالا بگذارید بنده با همون زبان خودمانی این قسمت رو کوتاه اشاره کنم و عرض من تمام حاجت به سخن دیگری نیست. به هر حال وقتی میهمان بزرگی میاد صاحب خانه حساب دیگری در کارش بود. وقتی شما یه عزیز سفر کرده ای دارید که خیلی براتون عزیز است، از سر میزانتون چراغانی میکنید و فرشی به میکنید و جلو در بخان و گل و گلابی میگذارید و عازم میکنید و خوب به سات خانه مهیا میکنید، خرید کردید و از این کاسه با از این عرض و خدمتون اهل محل و به بیانی همه اینها به نوا میرسند که میخواد که میهمان برای شما بیاد. اجازه میگیرم از عزیزان که این جمله رو بگم، میهمان میاد میرد، فردا که سفره جمع میشود گربه های خانه هم به فیض میرسند، اونها هم از اون وامانده قضا به از خیلی مسائل. اون بزرگواری که میاد زباله های منزل رو فردا ببره به اون هم یه چیزی اضافه داده میشه که داره این زباله ها رو ببره. حد میکنم که میهمان بزرگ فردا شب میاد. خدا میهمانی دارد به عظمت خلقت، میهمانی دارد که بس بزرگ است و طبعا وقتی این سفره پهن میشه گربه ها هم به فیض میرسند، همه به فیض میرسند، همه رهدشون میبرند. در این شب رحمت و در این شب جمعه میگیم پروردگار مهربان حال که چنین میهمانی داری که میخواهی درون خانه خودت جادهی او را و قدوم او اول بار بر صحن کعبه تو بخورد و بر زمین نور و صفای کعبه بخورد، اونگاه برون آید از در کعبه. پروردگار دلهای ما را هم بهرمند از قدوم این میهمان بزرگ آفرینش بگردان و دلهای ما را به صاحب قدسی او نزدیک بگردان که این ولایت عظیم برکتی در روح و جان و وجود و نفس ما نیز قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.